ها در آمریکا برای مهار وضعیت از هم گسیخته ای که با وقوع زنجیروار تیراندازی ها در ایالات مختلف این کشور صورت می گیرد، هر روز این سوال در این کشور پررنگ تر می شود که چرا کارگزاران سیاسی و حقوقی در این کشور اساساً رغبتی به تغییر قانون حمل سلاح ندارند. سوال و جواب مجری و کارشناس ایران اینترنشنال را در این زمینه بشنویم.
در بود قانون جمهوری خواهان که بخش بزرگی از جامعه آمریکا تشکیل میدن و بخش بزرگی از کنگره آمریکا تشکیل میدن، همواره مخالف محدودیت‌های برای وضع محدود کردن اسلحه بودن. اونها از حامیان بزرگ NRA و در از حامی متقابل هستن با هم دیگه، اتحادیه دارندگان و فروشندگان اسلحه در آمریکا که تاثیرگذارترین لابی بزرگ هست در میان اتحادیه ها. و همینطور نظرسنجی ها نشون میده 70% آمریکایی ها مایل نیستن که محدودیت های کاملی وضع بشه برای آزادی داشتن اسلحه. بنابراین سیاستمدارها نمیتونن محکم برن و مقابله کنن با این قضیه. از طرف دیگه اگرچه دیوان عالی آمریکا، عالی‌ترین مقام، عالی‌ترین نهاد قضایی آمریکا گفته که شما میتونید فروش اون رو تا حدودی محدود کنید و این نقض قانون اساسی نیست، اما حقوقدان ها و کارشناسا میگن اگر که برای فروش محدودیت قائل بشیم، با 300 میلیون اسلحه که همین حالا تو آمریکا دست مردم چیکار میتونیم بکنیم؟ شما نمیتونید به مردم بگید اسلحه هاتون غیر قانونی، بیان پس بدین، چون اونها آزادانه و قانونی خریدن. بنابراین این دوتا مشکل همیشه مانعی بوده که سیاستمدارها با تردید به سمت محدود کردن داشتن اسلحه میرن.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
در حالی که تیراندازی‌های سریالی در آمریکا اکنون از مرزهای ایالتی فراتر رفته و به پدیده‌ای سراسری در این کشور تبدیل شده است، مناقشه بر سر اعمال محدودیت‌ها بر سر راه خرید و فروش و دسترسی آسان به سلاح نیز در این کشور بیشتر و بیشتر شده، موضوعی که بر نگرانی‌های جامعه آمریکا در خصوص ادامه این وضعیت افسوده و دولت مردان این کشور را در وضعیت دشوار تصمیم‌گیری در برابر لابی‌های اسلحه قرار داده است.
آقای نفیسی، می‌خوام اینو ازتون بپرسم که چه اتفاقی داره می‌افته مخصوصا در این 10-15 سال گذشته در آمریکا. می‌دونم که بحث اسلحه بحث بسیار جنجالی اینجا در این کشور هست، ولی اسلحه سنتی طولانی در این کشور داره. به نظر میاد که در این 10-15 سال تعداد این حوادث و میزان کشتار داره بیشتر میشه. چه اتفاقی داره میفته؟
در این 10-15 سال به خاطر اینکه مثلا ایالت تکساس قوانین مربوط به اسلحه خودش رو دیگه کاملا آزاد کرد، به نحوی که شما اگر 25 سال داشته باشی میتونی یک اسلحه مخفی داشته باشی در جیبت بدون اینکه احتیاج داشته باشی به جواز. یعنی یک وضعیت سیاسی پیش اومده در آمریکا بین چپ و راست، بین جمهوری خواهان و دموکرات ها، بین جناح‌های مختلف فرهنگی که در وسط این جریانات دو موضوع، یکی سقط جنینه، یکی مسئله مالکیت تفنگ.
ولی و... مثلا حادثه های اینچنینی در ایالت های لیبرال مثل همین کنیتیکت هم 10 سال پیش داشتیم دیگه، یعنی فقط تگزاس نیست، به نظر میاد در سراسر کشور هست.
وضعیت متغیر آمریکا در حوزه های اقتصادی و امنیتی هر روز این کشور را با چالش های جدیدی روبرو ساخته، در حالی که گره کور تیراندازی ها به کلاف سردرگمی در این کشور تبدیل شده، مسئله تورم و ده ها مسائل دیگر اوضاع اجتماعی و اقتصادی شهروندان آمریکایی را به هم گره زده و دولت بایدن را در بدترین وضعیت ممکن در نگاه افکار عمومی این کشور قرار داده است. در همین باره گزارش صدای آمریکا پیرامون بررسی دلایل کاهش محبوبیت دولت جو بایدن را بشنویم.
ما در آمریکا شاهد کاهش دوباره محبوبیت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هستیم. به نظر شما دولت او دقیقاً در چه زمینه‌های مورد انتقاد رای دهندگان هست؟
درود من هم بر شما و بینندگانتون هم و سپاس از دعوت به برنامه. همونگونه که در گزارش شما بود، مسئله تورم یکی از مسائل بسیار مهم هست. این تورم هم ناشی از مسئله کرونا بوده و هم ناشی از حمله روسیه به اوکراین و کم شدن بازار اقتصادی که اروپا و دیگر کشورها رو تهدید کرد، به ویژه در مسئله غلات و این حرفا. ولی بنزین مسئله ایست که مردم روزانه با اون روبرو هستن. سفر آقای بایدن به خاورمیانه نتونست تولید بیشتر نفت رو همراه کنه، برجام عملی نشد و ایران و روسیه با تخفیف 40% دارن نفتشون رو میپوشن و تولید پایین براشون کافی بوده. آمریکا با اینکه اکنون پایین ترین میزان بیکاری رو داره مثل 3.5%، اما مردم هنوز تقاضای بیمه بیکاری میدن و حاضر نیستن به سر کار برن و برای همین هم هست که این تورم بیشتر کمرشکن دیده میشه و هنوز نتونسته پایین آوردن مسئله تورم رو بتونن با بالا بردن بهره بانکی جبران کنن.
در این میان هرچند دولت بایدن در حوزه های مختلف نتوانسته از خود کارآمدی لازم را در حل چالش های پیش روی آمریکا نشان دهد، اما به باور بسیاری از تحلیلگران دولت بایدن علاوه بر اینکه میراثدار عملکرد ضعیف خود میباشد، وارث انبوهی از مشکلاتی است که در ساختار سیاسی و اقتصادی در حال فرسوده آمریکا وجود دارد، وضعیتی که برگرفته از ماهیت قدرت در حال افول آمریکا ارزیابی شده و در آینده نیز دولت آمریکا اعم از دموکرات یا جمهوری خواه با آن دست به گریبان خواهند بود. در همین باره سوال و جواب مجری و کارشناس شبکه بی بی سی را بشنویم.
امید معماریان روزنامه‌نگار عزیز شد با ما هستند. خوش آمدید آقای معماریان. دلایل این سقوط در محبوبیت و کاهش رضایت از عملکرد بایدن چیست؟
مهمترین دلیل کاهش محبوبیت آقای بایدن مسئله تورم هست و مسئله مدیریت اقتصادی و البته موضوع دیگه هم هست مثل امنیت مرزها اینا، ولی مهمترین مسئله تورم و مدیریت اقتصادی است که در این نظرسنجی هم مردم بهش اشاره کردن. در کل مجموعه فاکتورهای مختلفی این به هر حال میزان محبوبیت رو میسازه. نگاه مردم به نحوه مدیریت آقای بایدن در خصوص بحران کرونا مثلا 57% در نگاه مثبت دارن، ولی وقتی که اینو خوردش میکنیم میبینیم که نگاهشون نسبت به نحوه مدیریت اقتصادی آقای بایدن و دولتشون 33% هست و وقتی میرسیم به تورم میزان رضایت مردم 23% هست. یعنی وقتی میگیم که مثلا 39% وقتی میشکنیم به عوامل مختلف میبینیم که مثلا عددا فرق میکنه. بنابراین این میزان بسیار پایین در خصوص عملکرد آقای بایدن در حوزه اقتصادی و تورم و هزینه های زندگی باعث شده که به هر حال یک سقوطی رو آقای بایدن در میزان محبوبیت خودش رو از ماه گذشته تا این ماه شاهد باشن، با توجه به اینکه نظرسنجی که شما بهش اشاره کردین هفته گذشته انجام شد.
خب وقت برنامه آن روی سکه در اینجا به پایان رسید. آنچه شنیدید مروری بود بر تحولات سیاسی اقتصادی و امنیتی آمریکا در روزها و هفته های اخیر. از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید ممنون و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
عصرتون بخیر. سپاسگزاریم از اینکه شبکه رادیوی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما صحبت می‌کنیم. سامانه پیام کوتاه 30367 پل ارتباطی شما با ماست.
مطرب مجلس بزنین نغمه را از پرده بیرون. مطرب مجلس بزنین نغمه را از پرده بیرون. ساقی مهوش بده جام جم از باده گلگون. بلبل شیدا بخونین غزل طرفه موزون. بلبل شیدا بخوانین غزل طرفه موزون، ای وطن من تو لیلای منی، من به تو مجنون. پاینده بادا جانم درفش کاویان تیغ فریدون، پاینده بادا درفش کاویان تیغ فریدون. مطرب مجلس بزنین نغمه را از پرده بیرون، ساقی مهوش بده جام جم از باده گلگون. بلبل شیدا بخوانین غزل طرفه موزون، بلبل شیدا بخوانین غزل طرفه موزون، ای وطن من تو لیلای منی، من به تو مجنون. پاینده بادا جانم درفش کاویان تیغ فریدون، پاینده بادا درفش کاویان تیغ فریدون.
علاوه که در این عصر زیبای تابستانی هیچ قلبی گرفته نباشه و هرچه خوبی خداست برای شما خوبان رقم بخوره، آرامش مهمون دلهاتون و عصرتون آرام باشه. عزیزانم، اینجا پخش شبکه رادیوی اقتصاده. دوستان، عصر مثل یک معماست، درست مثل یک رویا. غروب در اون نهفته است و شب در کمین عصر نشسته. الهی که در این عصر لبتون خندون باشه و دلتون خالی از هر غم و غصه و معمای لاینحلی در زندگیتون نباشه. خلاصه این که روز و روزگارتون شاد و پرنشاط باشه. چنانچه تمایل دارید با ما در پخش شبکه رادیوی اقتصاد گفتگو کنید، مثل همیشه سامانه پیامکی 30036-37 پل ارتباطی شما با ماست، به شرط اینکه ابتدای پیامکتون بنویسید پخش. با هم برنامه بعدی رو بشنویم با عنوان کم هزینه زود بازده.
کم هزینه زود بازده.
شنونده های خوب کم هزینه زود بازده سلام، من سعید زاره محمدی هستم و همینطور که میدونید در این برنامه سراغ مشاغلی میرم که با هزینه بسیار کم میشه وارد اونها شد و بازدهیشون هم نسبت به مشاغل دیگر که نیاز به زمان بیشتری دارن سریع اتفاق میفته. خب یکی از مشاغلی که همیشه خیلی مورد توجه بوده و در این سالها خاص بازار احتمالاً گسترده هم داشته نویسندگیه. خیلی ها هم اصلا شاید نمیدونن نویسنده ها چجوری پول در میارن یا اصلا خیلی ها حتی نویسندگی رو به عنوان یک شغل قبول ندارن. فیلم مجلس در خدمت یکی از نویسنده های فعال کشورمون هستیم، علیرضا لبش، و علیرضا لبش عزیزیه که شغلش صرفاً نویسنده. میخوایم ببینیم که چجوری با این شغل برای خودش درآمدزایی کرده و این شغل چه کارهایی لازم داره که آدم انجام بده، چه دوره‌هایی ببینه، آیا مثلا کتاب بخونه یا احتمالاً حرفای دیگری که از زبان این عزیز خواهیم شنید. آیه لبش سلام.
سلام،
عرض ادب و احترام. خوبید آقا؟
قربون شما برم.
گرم آقا، نویسندگی یه ذره مثلا رویایی هم حتی به نظر میاد، ولی ما می‌خوایم بدونیم که اصلا سازوکارش چیه، چه جوریه یه نفر بخواد نویسنده شه، چیکار بکنه.
ببین، نویسندگی در واقع رویایی به نظر میاد ولی واقعا رویایی نیست، به این دلیل که اولا نیاز به زمان زیادی داره برای اینکه شما یک نویسنده بشید، نیاز به مطالعه زیادی داره، نیاز به در واقع این داره که شما یک اصطلاحی هست میگن که شما باید بتونید روی صندلیتون بچسبید تا بتونید نویسنده بشید. نویسندگی نیاز داره که شما وقت و انرژی زیادی رو صرف کنید توی خونه و بتونید در واقع روی این کار مسلط بشید. و خب یک جذابیتی که داره نویسندگی اینه که شما رئیست خودت هستی و زمانت دست خودته. یکی از جذابیت‌های کار نویسنده در واقع سلف ایمپلوید، یعنی خودفرما، خیشفرما محسوب می‌شود و تو نیاز نداری که به کسی پاسخگو باشی، کارفرمایی نداری و خودت می‌شینی برای خودت می‌نویسی و لذت این کار به همین هست که زمانش دست خودته، همیزش دست خودته. ولی خب سختی‌هایی هم داره دیگه، یعنی در واقع میشه گفتش که توی نوشتن شما همیشه مطمئن نیستی که به پول خواهی رسید و درآمد ثابت نداری. شما مواقعی که در واقع داری تولید میکنی، خیلی وقتا داری یک چیزی مینویسی، خیلی وقتا مخاطب رو در کنارت نداری، یعنی تو تنهایی خودت داری این اتفاق رو میندازی و این کار رو انجام بدی. با مراجع شما دمخور نیستید، شما همکاران مستقیم ندارید که ببینیدشون، یعنی شما در روز اگر برید اداره ای همکاران مستقیمی دارید که میشید باشون بحث میکنید، یا مراجعی دارید که میاد به شما رجوع میکنه و کارش رو انجام میدید. ولی توی نویسندگی اینها نیست، خودتی و خودتی و تنهایی خودت. آدمهایی باید سراغ نویسندگی برن که اصولا با تنهاییشون حال میکنن و از تنهاییشون لذت میبرن و میتونن توی ساعتها در یک اتاق بشینن و توی تنهاییشون تخیل کنن و بنویسن. ولی خب کار لذت بخشیه و آدمی که آدم در واقع نوشتن باشه میتونه از این کار خیلی لذت ببره، چون شما دارید خلق میکنید، شما دارید چیزی رو به وجود میارید که قبلا نبوده است و از این طریق از این کار لذت میبرید.
بسیار خب، احتمالاً حوزه های خب مختلفی داره دیگه. آره. یعنی مثلا اینکه یک نفر نویسنده شاید مثلا رمان یا حوزه ادبیات داره کار میکنه، یا شعر مینویسه، یا احتمالاً داستان مینویسه. و من حدس میزنم که این حوزه ها، یعنی حوزه نویسندگی ادبی، غالبا هم نویسندگی رو به این عنوان میشناسن، حوزه زیاد درآمدزایی شاید نباشه، درسته؟
این حوزه درآمدزایی نیست واقعیتش،
ولی لازمه.
لازمه، ولی اگر که شما تو همین حوزه هم به شهرت برسی و کارت خواننده پیدا کنه، میتونی به درآمد خیلی خوبی برسی و درآمدی که شما یه کتاب خوب بنویسی چاپ میکنی و هر سال امکان داره این کتاب تجدید چاپ بشه و هر سال به تو در واقع بهره مالی بدهد، این امکان هم وجود داره. ولی خب نوشتن حوزه‌های دیگری هم داره دیگه. حوزه روزنامه ما داریم، در واقع ستون نوشتن تو مجلات و روزنامه ها یا تو سایت های مختلف. حوزه فیلمنامه نویسی داریم، آیتم نویسی برای تلویزیون، برای سینما، نوشتن برای رادیو ما داریم و پادکست ها، نوشتن برای پادکست ها و در واقع نمایشنامه نویسی داریم. یک حوزه‌ای که اخیراً اضافه شده که در واقع تولید محتوا بهش میگن که به عنوان رایتر معروفن این کسایی که توی این بحث تولید محتوا حضور دارن که توی فضای مجازی تولید محتوا میکنن برای تبلیغات، در واقع فضای تبلیغاتی میتونید بنویسید برای این کلیپ های تبلیغاتی که ساخته میشه، بیلبورد هایی که دو سطح شهر هست، همه اینا حوزه‌های نویسندگیه و در واقع نویسنده موتور محرک تمام این هاست. یعنی اگه نویسنده ای نباشد با تو حوزه تبلیغات کاری تولید نمیشه،
چون اینا مثلا سناریو دارن یا شعار دارن فلان،
کاملا اینا همه توسط نویسنده ایجاد میشه. در حوزه سینما نویسنده موتور محرکه، در حوزه سریال‌های تلویزیونی برنامه‌های تلویزیونی نویسنده موتور محرکه، در حوزه رادیو، در حوزه تئاتر، در حوزه‌های مختلف هنری در واقع نویسنده موتور محرکه. یعنی باید نویسنده شروع کنه،
حلقه اوله دیگه،
حلقه اوله دقیقاً. و یکی از مشکلاتی که وجود داره و من فکر می‌کنم که خیلی هم مشکل بزرگی، این که توی فضای در واقع سینما تئاتر و این فضاهای اینجوری نویسنده رو خیلی به رسمیت نمیشناسن و فکر میکنن که پولی که قرار خرج نویسنده بشه، خب چرا ما خرج کنیم، خودمون بنویسیم. در حالی که نویسندگی یک در واقع حرفه است، یک هنره و بسیار کار سختیه، کار پیچیده ای، اصلا کار هر کسی نیست. یعنی کسی که میتونه فیلم بسازه، کسی که میتونه کارگرانی تئاتر بکنه، کسی که بازیگره، کسی که کار تبلیغاتی میکنه، لزوما نویسنده است. شاید در بینشون نویسنده هایی هم باشند، ولی واقعا کارش نوشتن نیست. اینا وارد میشن میگن خب این قسمت رو بودجاشو حذف کنیم و خودمون بنویسیم، شروع میکنم به نوشتن و یه چیز مزخرفی از آب در میاد. یعنی من فکر میکنم که اشکال بزرگی که توی فضای سریال های ما، تو فضای سینمای ما، تو فضای در واقع تئاتر ما، تو فضای تبلیغات ما، اشکال بزرگی که وجود داره اینه که خیلی وقتا نویسنده رو حذف میکنن و میگن که ما پول نویسنده ندیم و این پول بره تو جیب خودمون و کارو پیش ببریم، ولی کار خراب از آب در میاد.
بسیار، به همین برسیم، به این که حرفه‌ای شدن در این زمینه نیازمند چه پیش نیازهاییه. یعنی چطور آدمی باید بره سمت این و در حقیقت از کجا یاد بگیرن آدم ها این اتفاق رو؟
ببینید، برای نویسنده شدن در واقع شما باید اول ادبیات اون جایی که توش زندگی میکنید رو بشناسید. مثلا تو ایران که ما زندگی میکنیم ادبیات فارسیه و ما اول ادبیات فارسی رو بشناسیم.
درست.
یعنی نویسنده که ادبیات فارسی رو نمیشناسه اصلا نویسنده نیست. اول باید به ادبیات فارسی مسلط بشه. این از چه طریقی امکانش ایجاد میشه؟ از چند تا طریق. اولین طریقش مطالعه است، که باید کتاب بخونه، در واقع مطالعه روزانه داشته باشه، نه روزنامه، نه مجله، کتاب. کتاب خیلی مسئله مهمیه، باید کتاب بخونه. و بعدش هم خب یه سری کلاس ها هست، یه سری کارگاه هست، یه سری افراد هستن که استاد این کار هستن، باید بره سر کلاس.
دانشگاه ها مثلا دیگه؟
دانشگاه ها نه. ببین، ما تو دانشگاه هامون در واقع ادبیات خلاق آموزش داده نمیشه.
درست.
ما یک رشته ای توی دانشگاه های در واقع خارج از ایران داریم به اسم Creative Writing، نویسندگی خلاق، و این رشته دانشگاهی خیلی مهمه و خیلی از آدم هایی که میرن اونجا و در واقع بعدش میشن نویسنده هایی که در اثر فروش آثارشون به پول میرسه، میره تو هالیوود کار میکنه و کارهای اینجوری تو سینما کار میکنه. ولی ما تو اینجا نداریم. ما ادبیات نمایشی که تو دانشگاه ما درس میدن یا ادبیات فارسی که تو دانشگاه ما درس میدن کار خلاقه نمیکنن. در واقع یه جورای نقد و پژوهش به اونها یاد میدن. ما ما توی دانشگاه رشته تولیدی درباره نوشتن و نویسندگی خلاق نداریم.
ولی خب اینها بیرون در آموزشگاه اتفاق میفته.
تو آموزشگاه هست، تو آموزشگاه کارگاه های خلاقه نوشتن هستش که حالا خوب یا بد، بالاخره حالا باید ببینید که کی استاد این کاره، چه کسی اونجا هستش که این آموزش رو داره میده، به اون استاده خیلی مربوطه دیگه.
خب از شهریه‌ها خبر دارین چجوریه و زمانشون؟
فکر میکنم که توی نوشتن شهریه‌ها نسبت به مشاغل دیگه هنری خیلی پایین‌تر باید باشه. مثلا اگر که کلاس کارگردانی، کلاس بازیگری، کلاس گویندگی هر کدوم از اینها هزینه خیلی بالایی داشته باشه، نوشتن نباید خیلی هزینه بالایی داشته باشه.
مطلعم من که مثلا بین 1 تا 2 میلیون تومان از این حدود شروع میشه تا دیگه مثلا خیلی اگر بخوام فیلمنامه رو پیش یک فیلم نویسه خیلی قهار یاد بگیریم، قیمتش باز هم زیر 10 میلیون تومان.
خب خیلی قیمت مناسبیه به نظر من برای اینکه شما بخوای نوشتن را آموزش ببینی. ولی باز هم من میگم که این کلاس ها لازمه تکمیل اینها در واقع خواندن کتاب هست.
احسان، یعنی شما میگید که شاه کلید اینه.
شاه کلید خواندنه و یک خاطره ای رو من در واقع خاطره که نه یک قصه ای هست تو زمینه نوشتن که میگن که یک کارگاه نویسندگی بوده که بسیاری از آدم ها تو اون شرکت کرده بودن. اون مدیر کارگاه میاد میگه که من 3 تا توصیه براتون دارم که نویسنده بشید، بنویسید، بنویسید، بنویسید و تمام.
و روزانه باید یعنی این ممارست رو داشته باشه.
من این توصیه رو ندارم، من میگم که بخوانید، ببینید و بنویسید. یعنی من صرفا نوشتن رو راه موفقیت نمیدونم. احساس میکنم که برای اینکه نویسنده بشی باید بتونی از حواس ششگانت خیلی درست استفاده کنی و مطالعه داشته باشی. نه لزوما مطالعه در زمینه ادبیات، که زمینه ادبیات بسیار مهمه. نویسنده باید در زمینه جامعه شناسی مطالعه کنه، در زمینه فلسفه مطالعه کنه، در زمینه روانشناسی مطالعه کنه. یعنی شما علومی که برای شناخت اجتماع و شناخت افراد لازم داری باید بدونی، چون که شما یک نویسنده ای. نویسنده درباره چی می نویسه؟ درباره اطرافش می نویسه، درباره آدم ها می نویسه و باید اینا رو بشناسه. و برای شناخت اینها باید از حواس پنجگانش استفاده کنه، از شنوایی، بینایی، لامسه در واقع و
چشایی و بویایی
و اینا باید استفاده بشه و اینها تجربیات زیسته نویسنده رو به وجود میارن. در کنار اینها اون در واقع اندیشه و جهانبینی خاص نویسنده
که اصلا از اینا حاصل میشه
در اثر همین ها و مطالعه است و مطالعات فلسفی، روانشناسی، جامعه شناسی، اینا به شما دیدگاه میدن، اندیشه میدن.
بسیار خوب. شغل درآمدزایی هست و بازارش چطوره؟ هست؟ وجود داره زیاد دارن یا نه؟
ببین بستگی داره که از چه زاویه‌ای بهش نگاه کنی.
یعنی اگر بخواد حرفه‌ای کار کنه یک نفر،
من توصیه نمی‌کنم که کسی برای اینکه توی این زمینه بخواد به پول برسه بیاد سراغ نویسندگی. نویسندگی یک عشقه، یعنی اگه کسی عاشق این کاره باید بیاد توش.
خب اگر بیاد با عشق وارد این کار بشه، آیا میتونه امورش رو رتق و فتق بکنه با این کار؟
ببین با اول شاید نه، ولی در اثر زمان و در واقع پرورش اون استعداد شما میتونید به جایی برسید که خب آثاری تولید کنید که خیلی ارزشمند باشن، از نظر مالی هم برای شما آورده داشته باشن دیگه.
به طور متوسط نویسنده هایی که مثلا توی حوزه های مختلف کار میکنن، حالا یا تبلیغاتی یا ادبیاتی یا حالا مثلا به قول شما تولید محتوا یا فیلمنامه نویسی، سریال نویسی و اینا، آیا اینها همشون غالبا تک شغله ان؟
بستگی داره. بعضی ها آره تک شغله ان، ولی بعضی ها نه. ولی اگه شما بخواید در زمینه ادبیات صرف کار کنید، نه نمیتونید تک شغله
بشید. توی ادبیات نمیشه تک شغله بود، ولی تو اون زمینه های دیگه میشه.
توی سینما میشود، توی در واقع تولید محتوا میشود، توی اون تبلیغات میشه.
پس این تولید محتوا و تبلیغات و سینما شاخه های بسیار جدی هستند در نویسندگی.
شاخه هایی ان که پولساز هستند. حالا من نمیگم، من جدی به نظرم شاخه خود ادبیاته، ولی اونا پولسازن.
اونا پولسازن. و این پولسازی که میگیم، یعنی پولی که بشه باهاش خانواده رو چرخوند.
خب گاهی بیشتر گاهی کمتر، بستگی به آدمش داره، بستگی به
پروژه‌ش هم احتمالاً داره،
تجربهش داره، بستگی به در واقع شهرتش داره.
و اینکه اون پروژه چه پروژه‌ایه؟
اون پروژه چه پروژه‌ای آره.
خب اگر نکته‌ای باقی مونده که دوست دارید یا فکر می‌کنید که بهتره شنوندگان ما از زبان شما بشنون، بفرمایید.
نکته این که من توصیه می‌کنم که واقعاً همون حرفی که زدم، اگر که کسی می‌خواد بیاد سراغ نوشتن، باید با عشق بیاد. چون این به نظر من شغل نیست، این یک جور و سرگرمی آدم هاست که انقدر باید برات لذت بخش باشه که شما سختی هاش رو بتونی تحمل کنی، چون خیلی بعضی وقتا شرایط سختی در پیشه تا برسی به اون نقطه‌ای که باید، و این سختی ها به جز عشق چیز دیگری نمیتونه باعث بشه که شما تو این سختی ها دووم بیاری و بتونی به این کار ادامه بدی.
بسیار خوب، از شما خیلی متشکرم.
خواهش میکنم، زنده باشید.
سلامت باشید. از شما شنونده عزیز هم خیلی متشکرم که تا اینجا همراه من بودید. اگر شما هم دوست دارید که مستند گزارشی از شما بسازم، حتما به 3036-37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد پیام بدید و اینکه با 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. حتما من سعید زاده محمدی خدمت شما خواهم رسید. وقت بخیر، خدا نگهدار.